بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 140، سطر ششم. ولما اثبت کونه تعالی عالما بذاته و بماسوا اراد ان یجیب عن ادله المنکرین لعلمه تعالی و هم فرقتان من الاوائل. خواجه از اینجا قول منکرین علم خدا رو نقل میکنه و رد میکنه. البته صریحا قول منکرین رو نمیاره، رد اونها رو ذکر میکنه و این رد اشاره به قول اونها هم هست. به عبارت دیگر به قول اونها اشاره میشود و به ردشون تصریح میشه. دو گروه هن که علم خدا رو منکرند، گروه اول علم رو مطلقا منکر میشن، یعنی نه علم به ذات رو برای خدا قائلن نه علم به غیر رو. گروه دوم علم به ذات رو برای خدا قائلن، علم به غیر رو قائل نیستن. الان ما میخواییم قول گروه اول رو نقل کنیم که منکر مطلق علمن، یعنی علم به ذات و علم به غیر هر دو رو در مورد خداوند نفی میکنن. این گروه توجه کنید که چگونه وارد استدلال میشن. در استدلالشون علم به ذات رو نفی میکنن، کاری به علم به غیر ندارن. بعد میان سراغ علم به غیر، میگن اگر علم به غیر برای خدا باشد علم به غیر مشکلی نداره، مشکل رو علم به ذات داره. ولی اگر علم به غیر که مشکل نداره برای خدا ثابت بشه، قبلا گفتیم علم به غیر مستلزم علم به ذاته. کسی اگر علم به غیر خودش داشته باشه به خودش میگه من به غیر عالمم، تا میگه من به غیر عالمم به خودشم عالم میشه. پس علم به غیر مستلزم علم به ذاته. بعد این مستدل میگه چون علم به غیر مستلزم محال است پس خودش محال است. علم به غیر خود به خود محال نیست، اشکالی برش مترتب نیست، اشکال بر علم به ذات مترتبه. ولی علم به غیر مستلزم علم به ذاته، یعنی مستلزم این محاله و چیزی که مستلزم محاله خودش محاله. اینطوری هر دو علم رو نفی میکنه. پس ابتدا علم به ذات رو باطل میکنه، دیگه بعدش علم به غیر هم خود به خود باطل میشه زیرا که مستلزم علم به ذات میشه. حالا ملاحظه کنید ما این استلزام رو قبلا توضیح دادیم که چگونه علم به غیر مستلزم علم به ذاته، اینو قبلا توضیح دادیم، دیگه احتیاج نیست الان توضیح داده بشه. ولی این که علم به ذات باطله اینو باید توضیح بدیم. چرا علم به ذات باطله؟ دلیلشون اینه که علم نسبتی است بین عالم و معلوم و نسبت اقتضا میکند که طرفینش متغایر باشند. معنا نداره که طرفین نسبت یکی باشه و الا لازم میاد چیزی رو به خودش نسبت بدیم و نسبت دادن یه شی به خودش باطله. پس این که طرفین نسبت یکی باشه باطله. خب حالا اگر شما خدا رو عالم به ذات بدونید، همین ذات همیشه عالم که یک طرف نسبته، همیشه معلوم که طرف دیگر نسبته، دو طرف نسبت میشه یکی و دو طرف نسبت یکی بودنش باطله. پس علم به ذات باطله. توجه کنید چطوری استدلال کرد. علم نسبت است و نسبت اقتضا میکند دو طرف رو که اون دو طرف مغایره همند. در حالی که اگر خداوند به خودش عالم باشد، لازم میاد که همین علمی که نسبت است دو طرفی که عین همان داشته باشه، و این باطله، پس علم بذات باطل. وقتی علم بذات باطل شد، علم به غیرم که مستلزم علم بذاته اونم باطله. این کل استدلالشونه. خواجه اگه بخواد جواب بده، باید استحاله ای رو که این گوینده در علم بذات ادعا کرد، اون استحاله رو باید باطل کنه، چون گوینده علم به غیر رو محال نکرد، علم به غیر رو از باب این که مستلزم علم به ذات محال کرد. پس اشکالش تو علم به غیر نبود، اشکالش مستقیم تو علم به ذات بود. پس باید این علم به ذات رو توجیه کنیم. گفت نسبت اقتضا می کند تغایر و طرفین رو، ما در جواب میگیم تغایر اعتباری کافیه. بله، ما در نسبت تغایر طرفین رو لازم داریم، ولی لازم نیست که طرفین نسبت تغایر حقیقی داشته باشن، بلکه میتونن تغایر اعتباری داشته باشن. و بین عالم و معلوم تغایر هست، گاهی حقیقتن و گاهی اعتبارن. هر جا که علم به نفس، علم به ذات حاصل باشد، این اشکال گوینده هست، این اشکالش اختصاص به خدا نداره. در علم ما به ذاتمون هم همین اشکال میاد، و جواب همینه که تغایر اعتباری کافیه. وقتی من به کتاب عالم باشم، من که یک طرف نسبتم با کتاب که طرف دیگر نسبت، تغایر حقیقی داریم. ولی وقتی من به خودم عالم باشم، من که عالمم و یک طرف نسبتم با من که معلومم و طرف دیگر نسبتم، تغایر اعتباری دارم، و این تغایر اعتباری در نسبت علم کافیه. چطور تغایر اعتباری داریم؟ عالم یعنی چی؟ عالم کسی است که مجردی را پیش خودش حاضر دارد. معلوم عبارت از چیزی است که پیش مجردی حاضر است. عاقل مجرد را حاضر دارد، معقول پیش مجرد حاضر است. این دو تا عبارت رو توجه میکنید، با هم فرق میکنه. پس عاقل رو اینطور اعتبار میکنیم که من یحضر لدیه المجرد، من یحضر لدیه المجرد. معقول من یحضر عند المجرد یا لد المجرد. ملاحظه میکنید دو تا فرق کردن. اون رو اونطوری اعتبار میکنیم، اینه اینطوری اعتبار میکنیم، تغایر اعتباری درست میشه، و تغایر اعتباری کافی است. این ذات چون پیش خودش حاضر است، پس معقول است. چون خودش را حاضر دارد، پس عاقل است. به یک اعتبار و لحاظ عاقل است، به یک اعتبار و لحاظ دیگر معقول است. فرق اعتباری داره، کافیه. در باب عالم و معلوم فرق اعتباری کافیه. در باب علت و معلول که به نظر میرسه نسبت قوی تره و تغایر طرفین لازم تره، در اونجا تغایر اعتباری کافیه. تا چه برسه اینجا؟ اونجا مثلا داشتیم که کسی که طبیبی که دیگری رو معالجه میکرد، طبیب میشد علت بهبودی، یا طبیب میشد معالج، اون شخص میشد متعالج، این میشد علت و میشد معلول. تغایر حقیقی داشتند، دو نفر بودن. یک بار طبیب بدن خودشو معالجه میکرد، اینجا میگفتیم تغایر حقیقیه، یعنی اون نفس طبیب میشه معالج، بدن طبیب میشه متعالج. خب این دوتا با هم تغایر دارن، تغایر هم تغایر حقیقی، ولی گاهی نفس طبیب مریض میشد، طبیب نفسش رو معالجه میکرد. اینجا معالج میشد نفس طبیب، متعالج هم میشد نفس طبیب. اونجا تغایر اعتباری درست میکردیم، نفس طبیب به ما انهو عالمون به طب معالج است، نفس طبیب به ما انهو معروضون للمرض متعالج است. به معنه یعنی اعتبار دیگه، به اعتبار این نفس طبیب، به اعتبار عالم بودنش به طب میشه معالج، به اعتبار مریض بودنش و موضوع برای مرض قرار گرفتنش میشه متعالج. به دو اعتبار نفس واحد رو دوتا کردیم، یکیشو این طرف نسبت قرار دیم، یکیشو اون طرف. علیت نسبت بود دیگه، علیت نسبت بود، یک طرف شد علت، یک طرف شد معلول. به تعبیر ما یک طرف شد معالج، یک طرف شد متعالج، و ما این دوتا رو به اعتبار متفاوت کردیم، هیچ اشکالی هم نداره. پس نسبت میتواند دو طرف داشته باشد که این دو طرف تغایر اعتباری دارند. تغایر حقیقی لازم نیست، تغایر حقیقی خوبه ولی لازم نیست، تغایر اعتباری هم کافیست. و این تغایر اعتباری بین عالم و معلوم در فرض علم به ذات حاصل است. پس علم به ذات همه جا درسته، هم در ما هم در خدا. این گوینده علم به ذات در خودش قبول داره، در خدا قبول نداره. خب میگیم در خودت چطوری توجیه میکنی؟ اشکال در خودت هم هست، ناچار این توجیهی که ما گفتیم قبول کنه. این جواب خاج است. بعد مرحوم لاهیجی همین جواب رو از کلام ابن سینا استخراج میکنه. من عمدن جواب رو گفتم، کلام ابن سینا رو توجه کنید. ابن سینا میخواد مقایت اعتباری درست کنه بین عالم و معلوم و بین علت و معلول، میخواد تغایر اعتباری درست کنه که حالا وقتی رسیم توضیح میده میشد.
بخشید یه تیکه برای من شما نگفتم، دلیل این مستشکل که میگه علم به غیر مستلزم علم به ذات هست چیه؟
اینو قبلا گفتیم آخیر، چون گفته بودیم من دیگه تکرارش نکردم. ببینید من وقتی عالم به چیزی باشم می توانم به این علمم علم داشته باشم یا نه؟ علمیست در وجود من آمده، علمیست در وجود من آمده، من الان وجدانش میکنم، پس میتونم بهش عالم بشم. عالم بشم به علمم، عالم میشم به علمم یعنی چی؟ یعنی عالم میشم به علم خودم. ببینید خودم توش هست دیگه، عالم میشم که من عالمم. همین که میگم عالم میشم که من عالمم، منو دارم تصور میکنم دیگه، پس علم به ذات پیدا میکنم. وقتی میخوام، وقتی دارم علم به غیر پیدا میکنم، چون علم به علمم میتونم پیدا کنم، پس علم به ذات میتونم پیدا کنم. چون علم به علم یعنی علم به علم خودم، همین که میگم علم به علم خودم، علم به ذات پیدا میشه. قبلا داشتیم صفحه 131 سطر ششم، ما الان صفحه 140ی، صفحه 131 برین سطر ششم. لأن کل من علم شیئن یمکن ان لعلم انهو یعلمه و هازا ضروریون. دیگه ادامه داره تا آخر، البته دیگه ادامهش مربوط به خداست. بعد از قول ابن سینا در اشارات نقل کردیم، انک تعلم ان کل شیء یعقل شیئا فانه یعقل بالقوه الغریبه من الفعل انه یعقله. که بعد فخر اشکال کرد، گفت چرا بالقوه الغریبه میگی؟ بگو بالامکان العام. جواب داد اونجاها ما ثابت کردیم، یعنی تقریبا 8 صفحه 9 صفحه قبل ما ثابت کردیم که علم به غیر مستلزم علم به ذات هست. الان به اعتبار اون من دیگه توضیح ندادم، چون میدونستم قبلا گفتیم. صفحه 140 سطر ششم، مصحح علامت کروشه رو قبل از فی ادله المنکرین که خودش اضافه کرده بوده قرار داده. الفرع الثانی تو کروشه نرفته، توجه کنید الفرع الثانی که مصحح اضافه شده جز متن مرحوم لاهیجی نیست، اون کلوشه باید قبل از الفروستانی قرار دادی می شد. کلام مرحوم لاهیجی از سطر ششم صفحه 140 شروع میشه. ولما اثبت، ولما اثبت خواجه که خداوند عالم به ذاتش هست و به ما سوایش هست، هر دو علم را دارد، بعد از اینکه اینو ثابت کرد، اراد ان یجی و از ادله منکرین علمی داره، کسانی که منکر علم خودند، علمی متعلق به منکرینه، کسانی که منکر علم خودند ادله ای دارن، ادله شون خاص مصنف جواب بده. و هم فرقتان من الاوائل، اوالی یعنی قدما، دو فرقه از قدما هستن که علم خدا رو قبول ندارن، که ما قول اون دو فرقه رو نقل میکنیم. اولا من یعنی فرقه ایست که نفع علمه تعالی مطلقا، مطلقا یعنی به ذاتهی و به غیرهی متمسکن، استلالش اینه. عرض کردم تو استلالش علم به ذات رو باطل میکنه، علم به غیر رو از باب این که مستلزم علم به ذات باطل میکنه، نه مستقیما باطل کنه. متمسکن به این که علم نسبت هست، حالا یا اضافه محض است یا صفتی ذات و اضافه، در هر صورت یا نسبت است یا دارای نسبت است. علی حال تو علم نسبت دخالت داره، علی محمد فی مسئلت علم. و علی تقدیرین، چه اضافه محض باشد، چه صفتی باشد دارای اضافه، چه خودش اضافه باشد چه دارای اضافه باشد، چه نسبت باشد چه دارای نسبت باشد، یستد این نسبتن بین العالم و المعلوم، نسبتی بین عالم و معلوم رو اقتضا میکنه. و نسبت استدعای مغایرت بین طرفین دارد، فلا یمکن، طرفینی که با هم مغایرند، فلا یمکن تحقق نسبت آنجا که مغایرتی بین دو طرف نسبت نیست. اونجا که مغایرتی بین دو طرف نسبت نیست، نسبت محقق نمیشه. و در علم ذات به ذات مغایرتی بین طرف نسبت نیست، پس نسبت که علم است محقق نمیشود. بنابراین علم در علم ذات به ذات وجود ندارد. فلا یمکن ان یعلم خداوند ذاتش را. خب تا اینجا علم به ذات را از خدا نفی کرد. حالا میگه و از امتنع علمه به ذاته، امتنع علمه به ما سوا، اگر علم خداوند به ذاتش ممتنع شد، علم به ما سوای خودش هم براش ممتنع، زیرا علمش به غیرش مستلزم علمش به ذاتش هست. و چون علم به ذات محال است، پس علم به غیرم که مستلزم علم به ذات یعنی مستلزم محال است، نیز محال. علم به غیرم میشه محال، پس هر دو علم شدن محال. یکی بالاصاله محال است، یکی به خاطر اینکه مستلزم محال است محال است. ول جواب این است که قبول نداریم که نسبت علمیه، نسبت علمیه نسبت به این عالم و معلوم، استدعا میکند مغایرت حقیقی رو. کتاب ما داره متغایرت حقیقیه، فکر میکنم مغایرت باشه تا اضافه است. من و استدعا نسبت علمیه المغایرت الحقیقیه، استدعا میکند نسبت علمیه یعنی نسبت بین عالم و معلوم، اقتضا میکند مغایرت حقیقی را، بلکه به مغایرت اعتباری اکتفا میکنه. بل المغایرت الاعتباریتو کافیتون فیها، یعنی در نسبت علمیه، در نسبت علمیه مغایرت اعتباری کافیست، کما فی علمنا به ذواتنا. این کما فی علمنا به ذواتنا میخواد بفهمونه که اشکالی که شما در مورد علم خدا به ذاتش کردید، در مورد علم ما به ذاتمون میاد. چرا اینو قبول دارید اینو قبول ندارید؟ هر دو مثل همند. بعد اشاره میکنه به این که در علم ما به ذاتمون مغایرت اعتباری کافیست، پس در علم خدا هم به ذاتش مغایرت اعتباری کافیست. به لحاظا به همین جواب اشاره کرده مصنف به قولش که گفته و تقایر اعتباری جون یا الهازا، یعنی به این اشکال جواب اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تقایر اعتباری جون، منتها اشکال به صورت دخل مقدر و تقایر اعتباری هم به صورت دفع دخل مقدر. پس هم به اشکال اشاره داره هم به جواب، چون در اشکال کلمه تغایر آمده بود و او تغایر را منکر شده بود، در جواب خواجه می فهمد تغایر هست ولی تغایر اعتباری. خب و تحقیق ذلک فی الشفا، تحقیق ذلک یعنی تحقیق وجود تغایر اعتباری اولا و کافی بودنش ثانیا. هم تغایر اعتباری اینجا وجود داره اینو توضیح میدیم، همین که این تغایر اعتباری کافیه. من هر دوشو بیان کردم، تغایر اعتباری رو گفتم، کافی بودنش هم بیان کردم، به علت هم مثال زدم که در علت یا در نسبت علیت تغایر به این طرف این لازمه و دیدیم و در اونجا تغایر اعتباری کافی بود. و تحقیق ذلک کف شفا حیث قال، شاید کلام شفا خیلی توضیح لازم نداشته باشه، من تا چون عبارت های مقداری شاید دشوار باشه من توضیح میدم. ایشون ابتدا، ایشون یعنی ابن سینا، ابتدا ثابت میکنه که خداوند عقل است، بعد ثابت میکنه که خداوند معقول است، بعد ثابت میکنه که خداوند عاقل است. یعنی میخواد ثابت کنه که خدا همین ذات واحد هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول. این ربطی به اتحاد عاقل و معقول نداره ها. حالا وقتی که خوندیم معلوم میشه، کار به اونجا نداریم. همین ذات هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول. اما چطور عقل است، چطور عاقل است، چطور معقول، این باید توضیح داده بشه. چه توضیح داده میشه؟ ابتدا بیان میکنه که خداوند عقل است، هر جا که ماده‌ای نباشد، علایق مادم نباشد، ولی شی وجود داشته باشه. یه جا میگید ماده نیست، علایق مادم نیست، خب اصلا هیچ چیزی نیست، شی موجود نیست. میگید اینجا ماده نیست، علایق مادم نیست، این درسته. ولی یه موجودی رو پیدا کنید که موجود باشه، نه درش علاقه باشد، نه درش ماده باشد، نه درش علاقه ماده. این وجود چه نوع وجودیه؟ این وجود چه نوع وجودیه؟ ایشون میگه وجود سوریه، وجود سوری، یعنی اونجا که صورت هست ماده نیست، صورت محض، صورت خالی. بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه، بعد وجود عقلی رو معنا میکنه. دقت میکنی چطوری پیش میاد؟ اول یه موجود رو فرض میکنه، بعد میگه این موجود از ماده و علاقه ماده خالیه، بعد میگه پس چنین موجودی میشه وجود سوری، چنین وجودی یا چنین موجودی میشه وجود سوری، بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه. یعنی عقول این چنینه که وجودشون وجود سوریست، و اگر چیزی شما، و اگر چیزی رو شما از ماده به علاقه ماده خارج کنید، اصلا اون وجود میشه وجود عقلی، میشه صورت خالص، میشه وجود عقلی. حتی صورت علمیه که میاد تو عقل ما، یا عقول مجرده که توی عالم عقل موجودن در که عقول منفصله هستن، همه اینها هم این حکم دارند، وجود سوری هستند، از ماده خالی هستند. شما اول باید این محسوستون رو از ماده خالی کنید، از حضور ماده خالی، از حضور ماده این در مدرک خالی کنید، از اضافه به ماده خالی کنید، همه جور از ماده ببریدش، وقت میشه وجود عقلی. صورت عقلی همینه دیگه، صورت عقلی هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه واجد ماده است نه مرتبط با ماده، میشه صورت خالص، میشه وجود سوری و ما بهش میگیم وجود عقلی. پس هر وجود سوری وجود عقلیه. حالا یا وجود عقلی است که مربوط میشه به عقل منفصل، یا وجود عقلی است یعنی عقل متصل. پس وجود سوری وجود عقلی هست. این که ابن سینا میگه وجود سوری وجود عقلیه، این توضیح داده شد، احتیاج به توضیح هم نداشت، معلوم بود. خب برای توجه کنید مطلب رو، اول میگه اونجا که وجودی داریم ماده و علاقه ماده رو نداره، این وجود سوری است. بعد میگه که روشن هم مثل وجود سوری. خب پیداست که وقتی ماده و علاقه ماده رو میگیریم دیگه وجود مادی نمیشه، دیگه میشه وجود سوری. بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه، اینم روشن شد که وجود سوری وجود عقلیه. حالا چه بخوایم عقل متصل رو ملاحظه کنیم، چه بخوایم عقل منفصل، ملاحظه میکنیم که باید وجود وجود سوری باشه تا بشه عقل.
وجود سوری منظورش وجود
فلفل
دیگه.
خب بله دیگه، وجود ماده که نباشه وجود سوری. ما از کدیم از اول موجودی رو ملاحظه میکنیم که موجود فلفله، بعد میبینیم ماده نداره، علاقه ماده رو نداره، پس چی داره؟ صورت داره دیگه،
یعنی هیچ حالت انتظاری و امکانی نداره.
بله دیگه، یعنی چون ماده هست که قوه دارد، وقتی ماده رو گرفتیم یه قوه گرفته میشه، قوه گرفته میشه فعلیت محض میشه، وجود میشه سوری، یا به تعبیر شما وجود بالفعل. و عرض کردیم این وجود هم وجود عقلیه. وجود بعد در مرتبه اول عرض کردم وجود سوری میکنه، در مرتبه دوم عقلی میکنه، در مرتبه سوم وجود عقلی رو تبیین میکنه. وجود عقلی یعنی چی؟ وجود عقلی وجود عقلی وجودی است که اگر در شیء حاصل شود، آن شیء به توسط این وجود عقل می شود. مثلا صورت علمیه یه وجود عقلی است، برای قوه من حاصل میشه، برای قوه از قوای من حاصل میشه، اون قوه من به توسط این وجود میشه عقل. عقل یعنی شیئی که وجود عقلی درش متقرر میشه. عقل یعنی شیئی که وجود عقلی درش متقرر میشه. پس وجود عقلی رو تعریف کردیم به این که وجودی است که اگر در شیئی حاصل شود، آن شی به توسط این وجود می شود عقل. این شد وجود عقلی. حالا وارونش کنید، عقل رو می خواهم معنا کنید. وجود عقلی رو معنا کردیم، آخر رسیدیم به عقل. اینطور معنی کردم. دوباره تکرار میکنم تفسیر وجود عقلی رو. وجود عقلی وجودی است که اگر برای شیء حاصل شود، اگر در شیء متقرر شود، اون شیء به خاطر اینکه این وجود عقلی درش متقرر شده عقل است. حالا برعکس تعریفش میکنیم، میگیم عقل چیست؟ عقل عبارت است از آن چیزی که وجود عقلی در اون متقرر شود. وجود عقلی درش متقرر شود، این وجود سوری. صورت عقلیه چیست؟ اونیست که تو عقل میاد و با آمدنش در عقل، عقل را عقل میکند. عقل چیست؟ اونیست که صورت علمیه و عقلیه درش میآید. دورم نیست، یا ما این تعریف رو میگیم یا اون تعریف رو میگیم. یعنی اگر عقل پیشمون روشن باشه، وجود عقلی رو باش تبیین میکنیم. اگر وجود عقلی پیشمون روشن باشه، عقل رو باش تبیین میکنیم. هر دو رو با هم که نمیگیم، بالاخره یکی از این دو پیش ما روشنه، اون رو وسیله قرار میدیم برای روشن کردن دیگری. هیچ وقت دوتا رو با هم دیگه تعریف نمیکنیم. یکی رو عرف میگیریم، اون رو معرف قرار میدیم، دیگری رو معرف. دور نمیشه. من دارم توضیح میدم، از این طرف بگید اینطوری میگید، از اون طرف هم بگید اینطوری میگیم، ولی کدومشو میگیم؟ در هر وقتی یکی بیشتر رو نمیگیم، یا این طرف رو میگیم یا اون طرف رو. دو تایی با هم که گفته نمیشه.
در تعریف شما محدود رو عقص میکنی.
بله؟
در تعریف محدود رو عقص میکنی، دو نمیشه.
دوباره دو تا تعریفه. نه که من اول تعریف میکنم دو مرتبه میام اون تعریف دوباره مطرح میکنم، بلکه پیش بعضی ها اون تعریف میاد، پیش بعضی ها این تعریف میاد. پیش بعضی ها که وجود عقلی رو میشناسن، معرف عقل قرارشون میدیم. پیش بعضی ها که عقل رو میشنسن، معرف وجود عقلی قرارشون میکن. یک تعریف بیشه دو نفر، دو تا تعریف بیشه یک نفر نمیاریم. اشتباه گفتم، یک تعریف بیشه دو نفر، دو تعریف بیشه یک نفر نمیاریم که دو لازم بیاد. خب پس عقل روشن شد. با این بیان روشن شد عقل چیست. عقل آن است که وجود سوری در اون متقرر شود. حالا اگر وجود سوری ذات یک عقل بود، ذات یک شی بود، اون نه به خاطر اون وجود سوری عقل است، بلکه به ذاتی عقل است. دقت کن چی میگم. اگر وجود سوری ذات یک عقل بود، نه به خاطر تقرر وجود سوری و وجود عقلی عقل شده، بلکه ذاتن عقله. اما اونی که به سبب تقرر یک وجود سوری عقل می شود، خودش ذاتن عقل نیست، عقل می شود. اگر اون وجود سوری بهش ندادید، ولی می تونه بگیره، می شه عقل بالقوه. اگر اون وجود سوری بهش دادید، می شه عقل بالفعل. روشن شد چی عرض کردم؟ اونی که خودش وجود سوری است، عقل به ذاته. اونی که با وجود سوری و وجود عقلی عقل می شود، این دو قسمه. یا اون وجود سوری و وجود عقلی رو گرفته، یا هنوز نگرفته. اگر هنوز نگرفته باشه، چون توانایی گرفتن رو داره، بهش میگن عقل بالقوه. اگر گرفته، میگن عقل بالفعل. پس سه قسم عقل پیدا کردیم. عقل بالقوه به ترتیبی که خود ایشون میشموره دارم عرض میکنم، عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بذاته. من از خارج وارونه شمردم، خلاف اون چه که ابن سینا گفت من شمردم. من اول عقل بذاته رو گفتم، بعد اون دوتا عقلی رو که یکی بالقوه است یکی بالفعل بیان کردم. ابن سینا اول عقل بالقوه رو میگه، بعد عقل بالفعل میگه، آخر سرم عقل بذاته رو میگه. روشن شد مطلب؟ خلاصش کنم. وجودی که خالی است از ماده و علاقه ماده، وجود سوری است. و این وجود سوری وجود عقلی است. و این وجود عقلی در هر شیء حاصل شود، اون شیء می شود عقل. اگر این وجود سوری عین اون شی باشد، اون شی عقل است. اگر غیر باشد، اون شی هم عقل است. اون تا عقل می شود یا بالقوه یا بالفعل. اگر این وجود سوری عین همون شی باشد، اون شی میشه عقل به ذاته. اگر نه، این وجود سوری حاصل برای اون شی و متقرر در اون شی باشد، اون شی بازم عقله. منتها یا عقل بالقوه است یا عقل بالفعل. عقل به ذاته نیست، بلکه یا بالقوه است یا بالفعل. خب عقل ما نیرویی است که صورت عقلیه و اون وجود سوری بهش حاصل میشه. پس تا وقتی حاصل نشده عقل ما بالقوه است، وقتی حاصل میشه میشه عقل بالفعل. ما اول عقل بالقوه داریم که عقل حیولانی باشه، بعد که این صورت برش حاصل میشه میشه عقل بالفعل. ولی این وجود سوری عین ذات خداست، نه متقرر در ذات خدا. یا عین مثلا وجود عقوله، اونجا میشه عقل به ذاته. عقول هم عقل به ذاته هن. اونا نه از باب این که صورت معقوله برشون حاصل میشه، بلکه از باب این که خودشون وجود سوری هند، خودشون وجود خالی از ماده هند. نه فعلا وجود سوری، بله وجود سوری همون معقوله. الان وجود سوری رو معقول بگیرید در وقتی که تقرر پیدا میکنه در عقل. تا اینجا ما عقل رو بیان کردیم. خب و آخرم نتیجه گرفتیم که خدا عقله، چون خالی از ماده است، خالی از علاقه ماده است، پس عقله. ذاتن این چنینه. بعدش هم میگیم معقوله، بعدش هم میگیم عاقله. فعلا من یک قسمت رو توضیح دادم که خدا عقله.
این استاد اونا بعد از این تعبیری بیسینا که میگیم اون صور علمیه، اون صور عقلیه به ذات، در اون قسمت ذات حضرت حق محدود نمیشه، حق یک نوع حق برش معین نمیشه،
حد برش معین میشه،
ماهیت میگه. اگر اینطوری تعبیر کنیم که بگیم اون صوره معقول اگر به ذات بود، از ذاتش بود، اون ذات حضرت حق، خب یعنی نه اون محدودیت ما ایجاد کردیم با این تعبیر.
یعنی به خدا نسبت دادیم عقل بودن رو و عقل بودن ماهیت. پس خدا ماهیت پیدا میکنه و هر چیزی که ماهیت داشته باشه محدوده، پس خدا محدود میشه. اینو میخواد بفرمایید؟ بله. اگر عقل ماهیت باشه، فرمای شما درسته. در موجودات ممکنه ماهیت دارن، ماهیت ها از مراتب وجود گرفته میشه. این مرتبه که مرتبه عالی است، ازش مرتبه عقلی گرفته میشه و ماهیت میشه عقل. مرتبه متوسط ازش ماهیت نفسی گرفته میشه و ماهیتش میشه نفس. پایین مرتبه مادیه، ازش ماده گرفته میشه، مرتبهش میشه وجود مادی. منتها حالا وجود مادی در انسان، در فرست، در هش. ما ماهیت رو از مراتب وجود میگیریم. این مرتبه مرتبه عقله، پس ماهیت عقلی داره. مرتبه مرتبه نفسه، پس ماهیت نفسی داره. هرکس پایین تر. خداوند مرتبه نداره، فوق مرتبه است، از ماهیت نداره. خب حالا شما میفرمایید عقل بشه ماهیت او. عقل عین ذاتشه، نه حد ذاتش. همون وجود سوری که بی‌نهایت است، همون عقل است. نه اون حد وجودش باشد. عقل در بقیه جاها مرتبه وجوده، یعنی حد وجوده. در خدا عین وجوده، مرتبه نیست. این در جای خودش ثابت میشه که خدا ماهیت نداره و ما اینجوری حرف میزنیم. ولی شما میتونید بگید چرا در خدا حد نباشد عین باشد، در عقول حد باشد عین نباشد؟ میتونید این سوالو بکنید. ولی ما چون در جای خودش ثابت کردیم که خدا ماهیت ندارد، این عقل و ماهیت خدا یعنی حد قرار نمیدیم، عین قرار میدیم. ولی چون ثابت کردیم که ممکنات ماهیت دارن، عقلی رو که مال موجودات امکانیست حدشون قرار میدیم. این به خاطر دلیل دیگری است. ولی جا داره شما سوال کنید چرا در عقول عقل و حد قرار میدی، در خدا عین قرار میدی؟ برعکسش کن. این برعکسش کن رو اون دلیل اجازه نمیده. دلیلی که میگوید کل ممکن زوج ترکیبی، و اون دلیلی که میگوید ماهیت و انیت، در خدا میگه ماهیت و انیت، در ممکنات میگه کل ممکن زوج ترکیبی. این دلیل اجازه نمیده که ما در خدا عقل و حد بدونیم و در عقول عین بدونیم. ما در خدا عین میدونیم، عین وجودشه. وجود خدا چیه؟ وجود سوری نامتناهی. پس عقلم عقل نامتناهی، نه نهایت وجودش بلکه وجود نامتناهی. از در مورد خدا ما اگر تعبیر به عقل کردیم محدودش نکردیم. چرا؟ چون عقل در خدا عین ذاته، نه حد ذات.
این سوال داشتیم، تقرر رو کهشون اینجا به کار میبره با معنای حصول هیچ فرق نداره دیگه. تقرر
با معنی چی؟
با معنای حصول متقرر میشه، با معنای حاصل میشه هیچ فرق.
تقرر ببینید، خود ابن سینا یه مبنایی داره در بحث اتحاد عاقل و معقول. اتحاد رو اجازه نمیده، تعبیر به تقرر میکنه. اینجا هم داره همون تعبیر رو حفظ میکنه. در باب اتحاد معقول معتقد است که معقول با عاقل متحد نیست، بلکه متقرره در عاقل. تعبیر به تقرر میکنه، میگه نگو اتحاد، بگو تقرر. تقرر یه نوع ظرف و مظروف درست میکنه، ولی ظرف و مظروف تقریبا ذهن آدم رو میبره به ظرف و مظروف مادی، ولی تقرر عامه. لذا تعبیر به ظرف و مظروف شاید بدون قرینه خوب نباشه. در عاقل و معقول تعبیر به ظرف و مظروف شاید خوب نباشه بدون قرینه. البته تعبیر میکنیم منطبق قرینه. تقرر خیلی لفظ خوبیه. ایشون چون در جای خودش، ولی اینجا چون تقرر آم بوده تعبیر به تقرر کرده. نه قرار بود یه اتاقی به مجازه بشه که توش درس نباشه. دفتر که نه، خود رئیس اینجا به ما داد. غیر از صورته اون هم میتونه باشه. این چی میشه؟ بله
ادامه
بده. قسمت هایی که من حرف زدم با پیش کنید علامت بذارین دقیقه 47، نه دقیقه 43. حالا عبارت ابن سینا رو توجه کنید. واجب الوجود عقل محض، لأنه ذات مفارقت للمادت من کل وجه. دقت کن چطوری وارد استدلال میشه. اول ماده رو میبره که وجود سوری درست کنه. خدا ذاتیست مفارق از ماده، جدای از ماده. من کل وچن، من کل وچن، ارتباط ما ماده دو جوره. یک ارتباط صور معدنی است که حلول در ماده میکنه، یک ارتباط نفس ناطق است که تدویر ماده میکنه. حلول در ماده نداره، تعلق تدویری داره نه تعلق حلولی. خدا من کل وجهن از ماده مفارقه، یعنی نه تعلق حلولی داره و نه تعلق تدبیری. من کل وجهن مفارق ماده است، به این جد میشه عقل محض، یا به تعبیر دیگه میشه وجود سوری. وقد عرفت که سبب در این که شیئی تعقل نکند یا تعقل نشود، یعقل یا یقل، هر دو جور میتونیم بخونیم، هو الماده و علاقه ها. اگر شیئی تعقل نکند یا تعقل نشود به خاطر ماده و علاقه ماده است. لا وجوده، خود وجود اون شیء نیست. یعنی نگید وجود ضعیفه پس تعقل نمی کنه، اون وجود قویه پس تعقل می کنه. بگید این وجود مادیه تعقل نمی کنه، اون وجود غیر مادیه تعقل می کنه. و وقتی وجود مادی شد قهرن ضعیف میشه، وقتی این وجود مجرد شد قهرن قوی میشه، ولی قوت و ضعف در اینجا مستقیما دخالت ندارن، ماده و غیر ماده دخالت داره. یعنی ماده، وجود ماده و عدم وجود ماده دخالت داره. پس وجود شی در اینجا نمیتواند مادیت درست کنه، نمیتواند تجرد درست کنه. اون چی که مادیت و تجرد درست میکنه داشتن ماده و خلوه از ماده است، نه خود وجود. و عمل وجود سوری فهوال وجود العقلی. وجود سوری یعنی وجودی که از ماده خالیه، از علاقه ماده خالیه، این میشه وجود عقلی. وجود عقلی چیست؟ و هوال وجود الذی اذا تقرر فی شیء، مثلا اذا تقرر فی شیء یعنی اذا تقرر در قوه مدرکه ما، سار لشیعه، لشیعه با الف لامه، یعنی همین شیئی که وجود عقلی درش متقرر شده، همین شیء سار لشیعه بهی، بهی یعنی به سبب این وجود، عقلون برای شیء عقل حاصل میشه. سار لشیعه بهی به خاطر این وجود عقل. حالا عقل رو در اینجا مثلا به معنی تعقل بگیرید، سار لشیء بهی عقلون یعنی سار لشیء بهی تعقلون. والذی یحتمل نیله، یحتمل نیله، دوباره والذی ناله، بار سوم والذی هو، هو له، سه تا الذی میاره. اولی اشاره داره به عقل بالقوه، دومی به عقل بالفعل، سومی به عقل بذاته. سوم بذات
تقرر فیشه، سار شی بهتر نیست؟ سار شی
نه، این سار لشی گفته، سار شی نگفته. من سار شی معنا کردم، سار شی او به خاطر اون وجود عقلم، اما سار لشی داره، من شی معناش کردم. نه عبارت اشتباه ظاهرا نیست، نه من نگاه نکردم عبارت رو، ولی اشتباه نیست. حالا من این دو خط بعد میخونم، بعد دو مرتبه برمیگردم لام لشی رو توضیح میدم. والذی یحتمل نیله هو عقلون بالقوه، ضمیر نیله برمیگرده به خود الذی. اون وقت الذی همون شیعه، الذی یحتمل نیلهو، اونی که می شود بهش نائل شد یحتمل و معنی شدم می شود. اونی که می شود بهش نائل شد عقل بالقوه است، و اونی که فعلیت نائلش شده بعد القوه، یعنی اول بالقوه بوده بعد شده بالفعل، هو العقل بالفعل، عقل بالفعله، ولی نه عقل بالفعلی که از اول بود چون بعد القوه است، بلکه عقل بالفعل علی سبیل الاستکمال، یعنی اول بالفعل نبود بعد که مستکمل شد بالفعل شد. و الذی ناله الفعل، ضمیر ناله هم برمیگرده به همین الذی، اون چیزی که فعلیت به اون نائل شده بعد القوه، یعنی بالفعل شده بعد از اینکه بالقوه بوده، هو العقل بالفعل، عقل بالفعل است، ولی نه اینکه از اول عقل بالفعل بوده، نه اینکه دائما عقل بالفعل باشه، بلکه عقل بالفعل بعد القوه است. پس عقل بالفعل علی سبیل استکماله، یعنی کامل شده بعد شده عقل بالفعل. سوم، والذی هو له ذاته هو عقل بذاته، ضمیر هو له ذاته هر سه به همین الذی سوم برمیگرده، آن وجود عقلی که خودش برای خودش هست، عقل به ذاته. این عبارت به چی اشاره داره؟ من این تیکر از خارج نگفتم، حالاش باید زمیمه کنید. صورت عقلیه قابل نیله، میشه عقل بالقوه. همین صورت عقلیه بعد از اینکه در عقل آمد میشه عقل بالفعل. صورت عقلیه ابتدا صورت حسی است، در اون هنگام که صورت حسی است میشه عقل بالقوه، بعد از تجرید و اون اعمالی که در موردش انجام میشه میشه صورت معقوله، دیگه از صورت محسوسی بودن در میاد میشه عقل بالفعل. اما ذاتش برای خودش حاصل نیست، لذا عقل به ذاته نمیشه. اما نفس ما ذاتش برای خودش حاصله، به عبارت دیگر قائم به ذاته، میشه عقل به ذاته. همون مطلبی که قبلا اشاره شده بود که اگر مجردی قائم به ذاتش باشد می شود عقل، و الا هر مجردی عقل نیست. تا اینجا عقل بودن خداوند ثابت شد، عقل به ذاته. بعد داره ولذالکه هو معقولون محض، در پاورقی نوشته در کتاب شفا و کذالکه، و ظاهرن کذالک هم درسته، کذالک هو معقولون محض. بعد در دو سه خط بعد میگه ولنهو عقلون به ذاته و هوه ایزن معقولون به ذاته فهوه معقول و ذاتهی نتیجه میگیره فذاته عقل و عاقل و معقول. از اونجا عاقل بودن خدا رو شروع میکنه. پس عقل شد، معقولم شد، عاقلم شد. بحث عقل شدنش اگر به همین اندازه که عرض کردم روشنه فبها، اگر نه فردا باز توضیح بیشتری در مورد عقل بودن خدا خواهیم داد. و این عبارت ابن سینا رو شاید من بهتر از اون چی که امروز مطرح کردم مطرحش کنم، چون وقت گذاشته بود بذاریمش برای جلسه بعد.